سلام بینندگان عزیز، شما برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. امروز 27 اکتبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. از 7 به 10 سومونی جایش قیمتی مواد سوخت در تاجیکستان نکرون به جیب مسافران ضربه می زند.
آغاز 80-70 میگن نه یک 2 ساعت ما هم جزده داریم. می خواهیم که ارزون کنن همی ادامان به حضور براندیان.
تلاش‌ها برای حفظ قرب روبل روسی، ولادیمیر پوتین قرار نو قبول کرد. بانک مرکزی روسیه معیار بوستنویل را بالا برد. راه‌های بی‌چراغک و خطرناک کلوب، ساکنان می‌گویند که هنگام رفت و آمد با مشکل روبرو می‌شوند.
باید 13 فرو کار کنن، همه طرف ها کار کنن که یک ماشین بیسته، یک مسافر بزگره برای، یک کمپیر بزگره برای.
بعد بیش از 2 ماه بالاروی بیست نرخ گاز مایع در تاجیکستان، پیامدهای آن علاقه به زندگی ساکنان احساس می شود. رانندگان مسافرکش ها نرخ راهکرا را به مراتب بالا بردند. چون این وضعیت نه تنها به مسافرکش ها از سمت دوشنبه به دیگر منطقه ها، بلکه به تاکسی های داخل پایتخت نیز تاثیر گذاشته است. ادامه در گزارش علیشر ظریفی و براد یوسفی.
در پای قیمت شدن مواد سوخت، مخصوصاً گاز مایع، راهکرا در سمت همه منطقه های تاجیکستان افزایش یافته است. سایرنبی گلمیرزایوا بیشتر از 2 ساعت است که منتظر مسافربر است که ارزانتر تا شهر کلوب رود.
50-60 می رفتیم. آغاز 80-70 میگن نه یک 2 ساعت ما هم جزده داریم. می خواهیم که ارزان کنن همی ادامان به حضور براندیان. ما همی را می خواهیم.
در ایستگاه مسافربرهای خصوصی سمت کلوب و رشت شماره ماشین ها و مسافران خیلی کم به نظر می رسید. اکثری مسافران نمی خواهند به ضرورت با نرخ گران به سفر منطقه ها برایند. راننده ها شکایت می کردند که 1 لیتر گاز مایع تا 8 سومانی بالا رفته است و اکثری آنها می گویند به بالا بردن راهکرا فایده به دست نمی آورند.
همون 800-100 قرن می رفتیم، خود هم همون رفته است. میان میگه نرخ شو میگه قیمت های خود دمارم طوری نمی گیره. همه 4 کسی میگیریم، همه 80-320 میشم، قریب 300 سو میریزیم. اولش هم میخریم استیم اونجا. اخو بو نرخ بلند مینی مردم بو سور نمیشه. برام قرض تاکسی نمیان دیگه.
شرکت های خدمات تاکسی حالا نرخ راهکرا رو بالا نبردند، اما تاکسی های خصوصی، مخصوصا تاکسی های معروف به 7 سومانی، اکنون نرخ رو برای یک نفر تا 10 سومانی بالا بردند.
اوجه مدت یک هفته میشد که سال با 10 سومان شده. سببی که نرخ سودشواری بلند شده است، به این سبب امینا هم کمتر قیمت کردند نرخ را. البته ضرر به کسی هر یک شهروند عادی هست، برای که چقدر نرخ سودشواری بلند شد سال نرخ بالا کردن، بعد نرخ سودشواری که پاس شد نرخ همون خیلی سوده که نمیدونم برای چی این خیلی میکنن، همیشه حیران میشه راستی گپ.
تقریبا 2 ماه پیش نرخ 1 لیتر گاز مایع 3 سومانی و 70 درهم تا 4 سومانی بود. بعدن نرخ با شدت بالا رفت و حالا در برخی نقطه های سوزشواری در شهر دوشنبه 1 لیتر گاز مایع تا 8 سومانی و 20 درهم فروخته می شود. علاوه به این خود گاز کمچین شده است. قبلا نمایندگان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را پدیده موقتی نامیده بدون شرح بیشتر گفته بودند که آن به شرایط واردات از قزاقستان بستگی دارد. بخش کلانی گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان می آید. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند، اساساً از قزاقستان و روسیه.
ارزش روبل روسی در برابر دلار آمریکایی روز جمعه اندکی بالا رفت، چون بانک مرکزی روسیه برای حفظ قرب آن روز 27 اکتبر معیار بوستنویل را از 13 به 15 فایز بلند برد. از بس که مهاجران زیادی تاجیک در روسیه کار میکنند، بالا و پایین روی نرخ روبل همیشه برای آنها یک خبری مهم است. روز جمعه 1 دلار آمریکایی در عوض تقریبا 94 روبل فروخته میشد. در نیم سال گذشته ارزش 1 دلار از 100 روبل هم بالاتر بود. یکی از سببهای جان گرفتن روبل روسی در برابر دلار آمریکایی و همسومانی قرار تازه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین است که به شرکت ها امر داد پول نقد خارجی را برای تقویت ذخیره های ارزی و مالی روسیه در داخل کشور بفروشند. انتظار می رود این قرار تا حد استواری روبل را تامین کند. در تاجیکستان باشد بانک ملی امروز رسما قیمت 1000 روبل را 117 سومانی و 10 درهم مقرر کرده است. یادآور می شویم که ارزش پول روسی در بانک‌های تجارتی می‌تواند بلندتر یا پستر از این نرخ باشد. دوستان مهربان، حالا توجه کنید به یک اعلان. 30 اکتبر امسال با سبب گذشتن به وقت زمستان ساعت پخش برنامه اخباری آزادی در تاجیکستان و مسکو تغییر می‌یابد. یعنی از روز دوشنبه هفته آینده برنامه ما ساعت 19 به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو تقدیمتون می‌گردد. به خبر نمانید و لطفاً به دوستانتون هم برسانید. من برنامه رو ادامه میدیم. بعد عملیات نظامی آذربایجان در قره‌باغ کوهی که ماه گذشته صورت گرفت، ده ها هزار ساکنان ارمنی تبار از آنجا کوچ بستند. در عین زمان دوباره به زیر نظارت آذربایجان گذشتن این جمهوری خودخوانده برخی سابق باشندگانش رو که 13 سال پیش مجبور شدند این سرزمین رو ترک کنند برای بازگشت امیدوار نموده است. درباره یکی از آنها همکارم زرنگیز نوروشو در گزارشش نقل میکند.
نوریدین گولیف، دهقانی 94 ساله آذری، بعد از 30 سالی فراق آرزوی بازگشت به زادگاهش یعنی نرینکلری قره‌باغ کوهی را دارد. آذربایجان در نتیجه یک عملیات ماه سپتامبر این منطقه جدای خواه را باز پس گرفت. گولیف امید دارد که اکنون با تغییر حکومت می تواند به خانه خود برگردد.
امروز اگر توانم به آن دهه برگردم، من تمام آنجا را یک یک دور می زنم. هر یک پیراهش را قدم می زنم.
برای قره‌باغ کوهی میان آذربایجان و ارمنستان درگیری‌های خونینی رخ داده است. ضمن یکی از این مناقشه‌ها سال 1993 نوریدین گولیف از خانه و زادگاهش رانده شد.
آنها همه ما را به وادی‌ها راندند. تمام چیز و چاره ما آنجا ماند. ارمن‌ها ما را احاطه کردند. ما راهی هیکری را پیش گرفتیم.
پس از چند ده ساله جنگ ها ماه سپتامبر امسال نیروهای ارمن تبار جدای خواه به باکو تسلیم شدند. این احساس و خاطره های کهنه را رو آورد.
من به زمین بابای خود به اقدره بده همون نرینکلر می روم. اونجا زندگی می کنم. بگذار در خیمه هم باشد. این بهتر از زندگی در اینجا است. ما رو کجدوم و مگس ما همه چی رو در اینجا دیدیم. بگذار صلح باشد تا ما توانیم با ارمن ها مثل دوست یک جا نشینیم.
برابر زیر نظارت آذربایجان گذشتن قره‌باغ کوهی بیش از 100 هزار ارمن تبار آن مجبور شدند از این قلمرو کوچ بندند.
من میخواهم که تمام جهان متحد باشد، همه زندگی آسایش داشته باشد. چرا باید بجنگیم؟ خیر چی؟ اگر آنها ارمنیاند چرا باید خونریزی شود؟ آنها هم انسانند. ما فاشیست نیستیم. ما خونریزی را نمیخواهیم. ما صلح میخواهیم.
بیز استیریم که صلح هستن.
ارمنستان و آذربایجان با گفت و شنید نشستند. سروزیر ارمنستان گفت آماده است تا آخری سال سازشنامه صلح را امضا کند.
دوستان عزیز، در این فرصت اخباری آزادی پرچه از برنامه گپی آزاد رو میبینیم که این هفته در آن راجع به عقیده و نظری جوانان توجیک در برای جنگ بین حماس و اسرائیل بحث شد. سوال هم این است که چرا آنها در برای حادثه های بیرون بحث میکنند ولی دایر به تحولات داخلی خاموشند؟ سبب ترس است یا جوانان توجیک سیاسی نیستند؟
جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستند، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
چرا جوانان تاجیک با مسائل که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرونتر هست؟ به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسائل داخلی فعال باشن و هم در مسائل بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت نگیرد، یک وحشانیت، بی‌تفاوت باشد. نه وابسته اینکه این اون طرف قربانی کی هست. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن. دلیر شریف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن بلگرهای بدخشان هم اینو بازداشتن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنن.
عبدالقادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستن، نظری شما به این نکته ای که عبدالقادر گفتن چی است؟
خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. رسانه ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه بازی هست.
بینندگان گرامی فراموش نکنید برنامه گپی آزاد یک شنبه ساعت 13 به وقت دوشنبه و ساعت 11 به وقت مسکو در وبسایت ozodi.org و همین کانال ozodi ویدیو نشر می شود. رو میوریم با یک موضوع دیگر. بینو بر قوم رسمی صدمه های نقلیوتی در تاجیکستان به طور بی سابقه افزایش یافته و به گفته مقامات روز نیست که در راه های کشور یک نفر هلاک نشود. از جمله در شهر کولوب ساکنان هر بار با ترس و احتیاط زیاد از راه میگذرند، چون میگن کار نکردن چراغکای را و پخ شدن خطای پیاده را خطر زیر ماشین ماندن آنها را بیشتر میکند. محمودجان رحمت‌زاده از پی تحقیق همین موضوع بود.
در این قسمت شهر کلاب چراغک راه نما فعال نیست. کسی چی گونه خواهد همان گونه رفت آمد میکند. اکثر پیادگردان با مشکل راه را عبور میکنند. بابای همراهان از این راه با ترس میگذرد. به نقل او گاهی تا 15 دقیقه انتظار کم ماشین شدن راه میماند.
این همی سفرو کار نمیکنن، باید سفرو کار کنن، همه طرف ها کار کنن که یک ماشین بیسته، یک مسافر بزگره براه، یک کمپیر بزگره براه، ممکن نیست. یا بودم با روش همیوی ماشین.
مشکلی دیگری که حالا در راه های کلاب دیده می شود نبودی خط های تقسیمی راه است. در اینجا باید خط پیاده راه باشد، اما رنگ این خط کی ها رفته است. با گفته ساکنان نبودی خط های پیاده راه بایزی نقص قویده های راه از سوی راننده ها می شود. حالا این ماشین ها روی خط کشوده پیاده راه قرار دارند. ساکنان میگویند که پیش از سفر پرزیدنت به کلوب راه های منطقه هایی که از آن پرزیدنت گذر میکرد تعمیر کرده اند.
وقتی که پرزیدنت مطمئن جناب علی به شهر کلوب و دیگر نوحی ها سفر میکنند، همون جایی که مطمئن پرزیدنت نیره همون جا را در را ریمون میکنند، سفید میکنند، دیگر جا همون خیل تعمیر طلب و بگذار همه جا همون خیل تعمیر شوند.
حالا در همه راه های مرکزی شهر چراغک ها نصب کرده شده است، اما ساکنان میگن که اکثر چراغک های شهر فعال نیستند. چراغک های چهار راه های شبکه برق مدت است از فعالیت باز مانده است. چراغک نزد بیمارستان و بازار سامانی نیز فعال نیست، ولی حکومت شهر گفت که 8 چراغک نصب کرده اش فعالند.
از ما زیاده 8 چراغک ها ایواز کردیم، چراغک های زمانوی رقمی. خب نیاز داریم که با در 4 گوشه شهر امینو را با وصل کنیم.
برای تنظیم حرکت نقلیات کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی دست به کار شده اند، اما این تنظیم در همه منطقه های شهر دیدن نمی شود.
در این منطقه شهر کلوب که یکی از منطقه های سیر آدم و سیر ماشین به حساب می رود، نه چراغک راهنما فعال است نه پیاده راه دیده می شود. ساکنان می گویند که چنین حال آنها را هنگام رفت آمد به مشکل مواجه کرده است.
برخی چراغک های نصب شده زیر درختان مانده اند. رانندگان میگویند آنها نمیتوانند فعال بودن یا نبودن چراغک را ببینند. یکی از این گونه چراغک ها در کوچه دمینزاده قرار دارد. کلوب سیمین شهر بزرگ تاجیکستان به حساب می رود. حالا برخی چراغک های این شهر به تعمیر نیاز دارند. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلوب.
این گزارشی آخرین امروز بود. بینندگان عزیز تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. نشر نوبتی اخباری آزادی به پایان رسید. چون همیشه خبرهای از این بیشتر را شما پیوسته می توانید از سامونه رادیو آزادی و هم صفحه های ما در شبکه اجتماعی پیدا کنید. برای همه شما عزیزان در دو روز آینده استراحت با فراغت می خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت رو خیلی ارزان
کرد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده از همچه باور در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبکه خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. یک نماینده سازمان ملل متحد از مقامات تاجیکستان خواست است که حامیان حقوق و خبرنگاران زندانی را آزاد کنند. مری لالار، گزارشگر ویژه در امور حقوق آدمان، گفت مسئله را با نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل در میان گذاشت. ملاقات روز 24 اکتبر در نیویورک برگزار شده است. خانم لالار نوشت که بار دیگر دعوت خود را برای رهایی حامیان حقوق و خبرنگاران زندانی از جمله دلیری امام‌علی، عبدالله غربتی و الفت خانم محمدشاه و تکرار کردم. همه این افراد پس از ماه می سال 2022 به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. از جمله دلیری امام‌علی را که بلاک های ویدیویش بیننده زیاد داشت، به گناه صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوعی گروه 24 ده سال از آزادی محروم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش‌های تنقیدیش نقار گرفتند. پروفسور عثمان جان غفاروف، تاریخ‌نگار شناخته تاجیک، روز 27 اکتبر در سن 78 سالگی درگذشت. پروفسور عثمان جان به قول نزدیکانش چند مدت آخر بیمار بود و در خانه معالجه می‌گرفت. غفاروف در سال‌های دراز در دانشگاه دولتی خوجند کار کرده، یک دوره وکیل مجلس نمایندگان و از سال 2002 تا 2005 عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. ده‌ها کتاب و صدها مقاله پوبلیسیستی دارد. برنده جایزه نامی بابو جان غفور و کارمند شایسته تاجیکستان است. پنتاگون گفت ارتش آمریکا صبح 27 اکتبر در واکنش به حمله های پهبادی و موشکی به نیروهای این کشور در خاورمیانه دو پایگاه وابسته به سپاه پاسداران ایران را در شرق سوریه هدف قرار داد. وزیر دفاع آمریکا در بیانیه اعلان کرد که حمله ها دقیق انجام شد. اقدام نظامی و پاسخ به یک رشته حمله های دوامدار و اساساً ناموفق گروه های نیمه نظامی زیر حمایت ایران علیه امریکایی ها در عراق و سوریه که از 7 اکتبر آغاز شد. جو بایدن روز گذشته هشدار داد که اگر ایران یا گروه های مورد حمایت آن به حمله هایشان علیه نیروهای امریکایی در خاورمیانه ادامه دهند، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت در دو هفته اخیر نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی در عراق دست کم 12 بار در عراق و 4 بار در سوریه مورد حمله قرار گرفتند. تاجیکستان شامل ریتینگ ولایت قانون نشد. این ریتینگ را سازمان بین المللی World Justice Project ترتیب می دهد. از کشورهای پیشین شوروی به این ریتینگ ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان نیز داخل نشدند. قزاقستان یکی از مقام‌های بالاترین 65 را صاحب شده، ازبکستان در مقام 78، قرقیزستان در مقام 103، بلاروس در مقام 104 و روسیه در مقام 113 جای گرفتند. با دهگانه اول دانیا، نروژ، فنلاندیا، سوئد، آلمان، لوکسمبورگ، هلند، زلاند نو، استونیا و ایرلند شامل شدند. مقام‌های آخرین را افغانستان، کامبوج و ونزوئلا اشغال کردند. این ریتینگ را World Justice Project بر اساس پرسش شهروندان، حقوق شناسان و کارشناسان ساحه‌های حقوق انجام می‌دهد. این ریتینگ پیشروی های کشورها را از جهت تأمین محیط حقوقی بهره‌گذاری می‌کند. ریتینگ از 8 نشان داد عبارت است: محدود کردن صلاحیت های نهادهای دولتی، نابودی فساد، باز بودن دولت، ترتیبات های حقوقی و امنیت، حفظ حقوق بنیادی، اجرای مقررات و عدالت دادگاهی. مقامات آمریکا بسته نوی کمک های نظامی را برای اوکراین به مبلغ 150 میلیون دلار جدا کردند که از جمله تجهیزات دفاعی هوایی، توپخانه و مهمات ضد تانکی را در بر می گیرد. بسته قبلی کمک های نظامی ایالات متحده آمریکا برای اوکراین با مبلغ 200 میلیون دلار سلاح های ضد تانکی و تجهیزات برای مقابله با هواپیماهای بی سرنشین روسیه را در بر می گرفت. آمریکا از آغاز حمله تجاوزکاران روسیه به اوکراین با مبلغ بیش از 43.9 میلیارد دلار به اوکراین کمک نظامی کرده است. حدود 25 جماع را از ولایت بالکان ترکمنستان که 5 اکتبر بعد از ختم دانشگاه دولتی سراتوف روسیه به وطن برگشتند، از فرودگاه مستقیم به خدمت حربی بردند. به گفته والدان جوانان، پسران آنها را مقامات به آن عیبدار کردند. ساکن بالکان و مادر یکی از این جوانان به بخش ترکمنی رادیو آزادی گفت پسران آنها را کارمندان کمیسریت حربی، وزارت امنیت ملی و پلیس در فرودگاه پیشواز گرفته با آنها همچون جنایتکار مناسبت کردند. به گفته والدین جوانان پسران آنها را مقامات به آن عیبدار کردند که گویا بعد ختم دانشگاه در ماه یونی امسال فوراً به وطن برنگشتند. و بیشتر جوانان امکان ندادند که حتی با والدین خود صحبت کنند. در ترکمنستان خدمت حربی حتمی بوده، سال دو بار جوانان به صف ارتش دعوت می شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پنتاگون گفت ارتش آمریکا صبح 27 اکتبر در واکنش به حمله های پهبادی و موشکی به نیروهای این کشور در خاورمیانه دو پایگاهی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در شرق سوریه هدف قرار داد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. وزیر دفاع آمریکا در بیانیه اعلان کرد که حمله ها دقیق انجام شد. اقدام نظامی و پاسخ به یک رشته حمله های دوامدار و اساساً ناموفق گروه های نیمه نظامی زیر حمایت ایران علیه امریکایی ها در عراق و سوریه که از 17 اکتبر آغاز شد. لاید آستین افزود که حمله ها با دستور جو بایدن رئیس جمهور امریکا انجام شد تا مشخص کنند که ایالات متحده حمله را به نیروها و پایگاه های خود تحمل نمی کند و از منفیت های خود دفاع خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا در ادامه گفته است این عملیات جدا از جنگ اسرائیل علیه حماس است. وی تاکید کرد که آمریکا در پی درگیری گسترده‌تر نیست، اما اگر گروه‌های مورد پشتیبانی ایران به حمله‌های خود ادامه دهند، ایالات متحده برای محافظت از نیروهای خود حمله‌های بیشتر انجام خواهد داد. مقامات ایران و سوریه تا کنون در رابطه با این حمله‌های هوایی آمریکا واکنش نشان ندادند. هنوز معلوم نیست که آیا این حمله ها تلفات جانی در پی داشتند یا نه. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر و آغاز حمله های اسرائیل علیه گروه های فلسطینی در غزه تا کنون نیروهای آمریکایی که در سوریه و عراق جایگیر هستند بارها هدف حمله های پهپادی و موشکی نیروهای نیمه نظامی قرار گرفتند. روزنامه واشنگتن پست اول این هفته به نقل از مقام های آمریکا گزاری داد که از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل در غزه کم از 24 سرباز آمریکایی در عراق و سوریه مجروح شدند. روز دوشنبه یک گروه نیمه نظامی عراقی با نام مقاومت اسلامی در عراق با نشر بیانیه حمله را به دو پایگاه آمریکایی در سوریه به دوش گرفت. جو بایدن روز گذشته هشدار داد که اگر ایران یا گروه های مورد حمایت آن به حمله هایشان علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ادامه دهند، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت در دو هفته اخیر نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی دست کم 12 بار در عراق و 4 بار در سوریه مورد حمله قرار گرفتند.
در کوچه های سر وطن های بی مادر آیی در وطن های می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد وطن های وطن های تیرگیست بله دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیرم هرچی که در من با از من بیرم شوقی شکوف تنها از من بیرم امید فردایم از من بیرم تو ماندم تنها از من جراحتی قلبم را با ناله های تخ دوا بخشم، خاموشی های خانه سردم را با گیره های خش صدا بخشم، ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست، آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافیست، از من برم هرچی که در من بود، از من برم شوقی شکوفتن ها، از من برم امید فردایم، از من برم تو ماندم تنها، از من برم هرچی که در من بود، از من برم شوقی شکوفتن ها، از من برم امید فردایم، از من برم تو ماندم تنها.
عبدالله وزیروف 76 ساله را که به نام طبیب علی بیدکی مشهور است در خانش در دهه ملابرات ناحیه رشت دستگیر کردند. علاءالدین دولتوف یا علی بیدکی که مقامات او را رهبری گروه مسلح در رشت می دانستند، سال 2011 در عملیات کشته شد. اسمت الله عبدالله پسری عبدالله وزیروف روز 26 اکتبر بر رادیو آزادی گفت پدرم را ماموران امنیتی دو هفته پیش با خود بردند، ولی تا حال سببش را نمی گویند. از منبع های دیگر فهمیدیم که گویا به تندگرایی متهم است. چرا؟ یگان تفصیلات نمیدهند. ما برای او در بازداشتگاه موقتی دوشنبه لباس و خوراک میبریم. هنوز وکیل مدافع نگرفتیم، افزود او. مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت عبدالله وزیروف را رسما اعلان نکردند. کوشش ما برای گرفتن شرح رسمی روز 26 اکتبر بی نتیجه ماند. عبدالله وزیروف در شفاخانه در منطقه رشت همچون پزشک جراح کار میکرد. در جای کارش روز 26 اکتبر به ما گفتند که چند وقت باز او را ندیدند و در کجا بودنش را نمیدانند. یک منبع آگاه از قضیه به شرط فاش نشدن نامش بر رادیو آزادی خبر داد که عبدالله وزیروف گویا برای تماس با یک نماینده مخالفین حکومت متهم است. همصحبت ما جزئیات نداد. نام عبدالله وزیروف سال 2010 در پیوند به قضیه علاءالدین دولتوف معروف به علی بیدکی در منطقه رشت در سرخط رسانه ها جای گرفت. مقامات علی بیدکی را با سازمان دادن حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع تاجیکستان در روز 19 سپتامبر سال 2010 گناهکار کردند. در آن حمله 26 سرباز وزارت دفاع کشته شد. وزیروف به گمان رسانیدن یاری طبی به علی بیدکی بازداشت و زندانی شده، بعد از 2 سال بر اساس قانون عفو آزاد گردید. حکم زندانی که خودش بی اساس می دانست.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
Мои июни соли равон нависанда англис Крис Аслан китоби нави ход розери онвони кушодани грехи рой абрешим нашр намод ки дар он рушди ҷаҳонии саноати насоҷӣ сарчашмаи бадбахтии мардум ишғоли мамолики минтақа ва фоҷаи зистмуҳитии осиёи ҷанубӣ ва марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рой абрешим, рой пахта ва рой пашмро ёд кардааст. Ин мусоҳибаро ман Шаҳлои Гулхоҷа анҷом додам. در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه‌دار خواهش کردم در برای کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثر مردم حداقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برای روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می بایست از پشم برای خود یورته می ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می کرد و امکان می داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می کردند کسی در زمستان زنده نمی ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
And how they really changed everything about Central Asia.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
Yeah, so I lived in Khorog.
بله در خارق اقامت داشتم. جای بسیار خوب است ولی زندگی در آنجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند
به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی به کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماماً دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اثنای تهیه راه بلدی سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده‌ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلاً هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می‌شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی‌دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومون ozodi.org یا ozodi.tg.
در پی قیمت شدن مواد سوخت مخصوصا گاز مایع راهگیرها در سمت همه منطقه‌های تاجیکستان افزایش یافته است. خدمات زیرینساری مسئول تنظیم نرخ‌ها در تاجیکستان وزرو شهر نمی‌دهد. رانندگان می‌گویند اگر نرخ راهگیرها را بالا نبرند خرج‌هایشان پوشانده نمی‌شود. مسافران طلب دارند که از افزایش ارزش راهگیرها باید پیشگیری کرده شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. روز 27 اکتبر سایرنبی گلمیرزایی و در ایستگاه مسافربرهای دوشنبه کلوب بیشتر از 2 ساعت منتظر مسافربری بود که ارزان‌تر تا شهر کلوب رود. این ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت زور نه همه به پول راهگیرها می‌رسد و باید برای حل این مشکل چاره‌جویی شود.
50-60 می‌رفتیم. آوازی 80-70 میگن نه یک 2 ساعت ما هم جزیده داریم. میخواییم که ارزان کنن همی ادامان به حضور براندی هم. ما همی را میخواییم.
در ایستگاه مسافربرهای خصوصی سمت کلاب و رشت شماره ماشین ها و مسافران خیلی کم به نظر می رسید. اکثر مسافران نمی خواهند به ضرورت به نرخ گران به سفر منطقه ها برایند. راننده ها شکایت می کردند که یک لیتر گاز مایع تا 8 سومانی بالا رفته است و اکثر آنها می گویند به بالا بردن راهگیرها فایده به دست نمی آورند. به نظر رحمان علی جانانوف راننده مسافربر سمت رشت آنها از وضع پیش آمده خوشحال نیستند و این شب و روز مسافران هم کم شده است.
همون 800 قرن می رفتیم، خوزیم همون رفته ایستیم. میان میگه
نقش رو میگه میگه قیمت های خود دمارم طوری نمیگیره. اما همه چهار کسی میگیره میم همه 80-320 میشه هم قریب 300 سو میریزیم و ایش هم میخریم استیم میگه خب اون نرخ بلند میانی مردم با سور نمیشه برای خواهر تاکسی ها نمیان دیگه.
شرکت های تاکسی حالا نرخی راهگیرا را بالا نبردند، اما تاکسی های خصوصی مخصوصا تاکسی های معروف به هفت سامانی اکنون نرخی راهگیرا را برای یک نفر تا 10 سامانی بالا بردند. سعید اشرف خوشوقتوف ساکنی دوشنبه به رادیو آزادی گفت مدت یک هفته می شود راننده های تاکسی های هفت سامانی ارزش راهگیرای خود را 10 سامانی کردند.
اوجه مدت یک هفته می شود که سال با 10 سامان شده، سببی که نرخ سودشواری بلند شده با این سبب امینا هم کمتر قیمت کردن. البته ضرر با کسی هر یک شهروند عادی هست، برای که چقدر نرخ سودشواری بلند شد سال نرخ بالا کردن، بعد نرخ سودشواری که پاس شد نرخ هم خیلی سود اکید نمیدونم برای چی این خیال میکنن، همیشه حیران میشه راستی گفت.
تقریبا دو ماه پیش نرخ یک لیتر گاز مایع 3.70 درهم تا 4 سومونی بود. بعدا نرخ با شدت بالا رفت و حالا در برخی نقطه های فروش سوزشواری در شهر دوشنبه یک لیتر گاز مایع تا 8.20 درهم فروخته می شود. علاوه بر این خود گاز کمچین شده است. قبلا نمایندگان خدمات زیرینیستوری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را پدیده موقتی نامیده بدون شرح بیشتر گفتند آن به شرایط واردات از قزاقستان بستگی دارد. روز 27 اکتبر در این نهاد برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. با دنبال پای هم بالا رفتن نرخ گاز مایع برخی بازارشناسا به رادیو آزادی گفته بودند که اگر افزایش ارزش سوزشواری بیشتر ادامه یابد آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق‌تر می‌گذارد. همزمان تاکید می‌کردند که برای حل این مشکل باید بازار سوزشواری از مونوپولیا یا انحصار شرکت‌های علیحده آزاد کرده شود. بخش کلان گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان می‌آید. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند، اساساً از قزاقستان و روسیه. با اطلاع رسمی در نیمه اول سال روان به کشور بیش از 450 هزار تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالوف سابق رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالوویچ شبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیستی تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989-2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیوی آزادی صحبت می‌کرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارد این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیری نیست. چمیزم خوشبینی پا پریز نمو مای پتیوت پریز بیزده.
شما کس سیاستمداران سابقه دار در تاجیکستان هستید؟ یک از سیاستمداران سابقه دار در حزب کمونیست هستید. به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش آن در جامعه؟
نقش خودت رو میبینید. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پرلمان ندارد، او چی نقش ایرای کرده میتونه؟ ایرای کرده نمیتونه و حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یکان لایه قانونگذاری را پیشنهاد کرده نمیتونه. لیکن هستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی. برای من این رفیقای ما حاضر از عقیدشون نگشتن، بسیار هستن، تلفن میکنن، دعوت میکنن در چاربینوهای بسیار صد سالگی انقلاب اکتبر و صد سالگی کمسمال دیگر چاربینوهایی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک ببینیم، یعنی از فعالیت سیاسی ما خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست، من وقتم ندارم.
درسته.
وقت من بسیار صرف می شود به مقالات، مقالات علمی خیلی نی، خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درست. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودنتان حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست را نمیشنویم. به نظر شما چرا این، از چی درک میده؟
من دارم برای شما میگم، اون انتخاباتی که بود و انتخابات نبود، شما میدونید حزب کمونیست همه بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت، در بعضی نوعه‌ها تا 95% هم مجد 2% نوشتند و خلاص گودبای گفتند، روید شکایت کنید. خود نیستیم در پارلمان، خیلی نیستیم، حزب که در پارلمان نباشه صداش از کجا می‌بروید؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد، مایلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همین پیشنهاد این و اون حزب گوش کند بارد، همین حکومت قطعی پارلمنت است و وقت گوش کند، چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول قبول نیست دلیل ها قطعی برهان قاطع قطعی او رد کند و پیشنهادهایی که این یا اون حزب میکند.
درست. استاد، تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است دقیقاً، آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده؟ از
نه من یکو نقشه ندارم.
استاد، نقشه دوباره به رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین؟
نه، من شما میدونید از 12 دکمبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی، یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان، عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی شد. از 91 من راهبر پارتی این 13 فوق‌العاده انجمن فوق‌العاده گذشت و از 1 ینوار سال 92 رسما همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم، وقت نمیرسد، 30 سال دیگر سال تا سال زیاد نمیشود، کم میشود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت، از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی خود.
درست. یک سال دیگر دارم، پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد میکردن، اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها 1-2 ماه تا انتخابات صدای خود بلند میکنن، وعده ها میدن اما به همین دیگر میروند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، او با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزبان تعلق دارد، باید داشته باشد، حداقل 1 نماینده هم داشته باشد، او نماینده در یک از پلاتو، یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی، 1 نفر نماینده داشته باشد حزب، حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا او وقت وای گفته میتونه، ولیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوی دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنی اونها را یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونه میگوین. لیکن من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویه. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ نگویم، چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی از منشا، از سرمنشا، پروستوچ که میگوین اگر نداشته باشم من سخن نمیگوتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن که خودتون هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید، ما کمونیست هستیم، اکنومیچسکی بازیس یعنی پایه اقتصادی، پایه اقتصادی همین نستروئکا، زیر بنا پایه اقتصادی هست، رو بنا این همین ازبا هست و پارلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پلا رو بنا هستند، اینا چردک دولت هستند، زیربینا اساس است، همون زیربینا که سست شد هم همین حاضر وزنینی دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که راهبریت باید همین توجه کند به زیربینا، نه اینکه هم مالکیت یک دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تقسیم کند و بعد نتیجه شدیده است.
یعنی منظور شما است که وضع اقتصادی کشور خوب نیست؟
وضع اقتصادی بله.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفته که راه سفید.
بله اینا با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتان این بخل پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را
مقدرم؟ یک قنات قطعی پرواز امکانیت نداره، شما می‌دونید. یگان طیاره را سملات دیدید که یک قنات قطعی حرکت کند؟ ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم من. معناش همین که اگر اپوزیسیا، اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شدیده استودی من. رفیقا من نمیگم که بی‌صلاحیت نیستند. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستند، آدم های با فرهنگ هستند، دانشمند هستند، لیکن امکانیت ندارند، چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشی بود. پلورالیزم باید از سطح اون سلسویت او دمون قشلاق سر شود، از همونجا سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر من دستگاه حکومتی و جمعیتر در نظر دارم، بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود، بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن اونها از سطح سیاست بیرون میروند بجای اونها پیدا میشه، همین باید باشه.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالفی سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالفی سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که امین از وطن خود بگریزی در دولت‌های دیگر رفته همین داد و فریاد کرده بگردی. این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میکنم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزدم. در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که این درست است این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم، لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن جو فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود داره، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه او یک اون دولت نمین گریزه های ما را گریزه های سیاسی را در نظر داره.
بله بله.
اون رایگان قبول نمیکنه، او را یک با منفیت خود استفاده میبره. این یک فوجیه هست برای ما.
استاد منظور من این است که میگن بعضی از سازمان‌های بین‌المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتند، در داخل کشور نیروهای
شما بگویید برادر آدم عاقل هستید، ژورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد، لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند اونها خیلی آشکار پنهانه عمل میکنن، لیکن پنهانه ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میغلطن، پول وعده میتن، دلار وعده میتن. در همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد.
بله بله.
او چند تش نیست شدن و حسابش نیست، اینو همش پنهانی. فردا میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد، اگر آشکار فعالیت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده با شما خداحافظی میکنم.
از دل خنکی های او یخ بر سر تا پای من، تمار گرمیم نداد از موی املای من، صحرای عشقم در جهان شد جای با ویلای من، با من به نالا گریه کن صحرای من، صحرای من صد دردی سیل پیموده شد از من نشد، از من نشد، چشمان بی پوشیده شد از من نشد، از من نشد، دریای دل نوشیده شد از من نشد، از من نشد، با من بنال و گریه کن دریای من، دریای من، با من بنال و گریه کن دریای من، دریای شما پیش از شما
جهان، با من به نال و گریه کن دنیای هم دنیای هم.
بینندگان عزیز، شما برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. امروز 27 اکتبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. از 7 به 10 سومونی جایش قیمتی مواد سوخت در تاجیکستان اکنون به جیب مسافران ضربه می زند.
اول جه 80-70 میگن نه یک 2 ساعت ما هم ججده داریم، می خواهیم که ارزون کنن همی ادامان به حضور براندیان.
تلاش‌ها برای حفظ قربی روبل روسی، ولادیمیر پوتین قراری نو قبول کرد. بانک مرکزی روسیه معیاری بوستنویل را بالا برد. راه‌های بی‌چراغک و خطرناکی کلوب، ساکنان می‌گویند که هنگام رفت و آمد با مشکل روبرو می‌شوند.
باید 13 فرا کار کنند، همه طرف ها کار کنند که یک ماشین بیسته، یک مسافر بزگره برای، یک کمپیر بزگره برای.
بعد بیش از 2 ماه بالاروی بیست نرخ گاز مویه در تاجیکستان، پیامدهای آن علاقه به زندگی ساکنان احساس می شود. رانندگان مسافرکش ها نرخ راهکرو را به مراتب بالا بردند. چون این وضعیت نه تنها به مسافرکش ها از سمت دوشنبه به دیگر منطقه ها، بلکه به تاکسی های داخل پایتخت نیز تاثیر گذاشته است. ادامه در گزارشی علیشر ظریفی و براد یوسفی.
در پای قیمت شدن مواد سوخت، مخصوصاً گاز مویه، راهکرو در سمت همه منطقه های تاجیکستان افزایش یافته است. سایرنبی گلمیرزایی و بیشتر از 2 ساعت است که منتظر مسافربر است که ارزان‌تر تا شهر کلوب رود.
50-60 می رفتیم. اوج 80-70 میگن نه یک 2 ساعت ما هم ججده داریم. می خواهیم که ارزان کنن همی ادامان به حضور براندیان. ما همی را می خواهیم.
در ایستگاه مسافربرهای خصوصی سمت کلوب و رشت شماره ماشین ها و مسافران خیلی کم به نظر می رسید. اکثری مسافران نمی خواهند به ضرورت با نرخ گران به سفر منطقه ها برایند. راننده ها شکایت می کردند که 1 لیتر گاز مویه تا 8 سومانی بالا رفته است و اکثری آنها می گویند به بالا بردن راهکرو فایده به دست نمی آورند.
اما 800 قرن می رفتیم، خودم همو رفته ایستیم. میان میگه نرخ شو میگه قیمت های و خود دمارم طوری نمیگیره. همه 4 کسی میگیره میم، همه 80 320 میشم، خریف 300 میریزیم. اولش هم میخریم استیم میگه. خب اون نرخ بلند مینی مردم بس فور نمیشه. برام خرج تاکسی نمیان دیگه.
شرکت های خدمات تاکسی حالا نرخ راهکرو رو بالا نبردند، اما تاکسی های خصوصی، مخصوصا تاکسی های معروف به 7 سومانی، اکنون نرخ رو برای 1 نفر تا 10 سومانی بالا بردند.
اوجه مدت 1 هفته میشود که سال با 10 سومان شده. از سببی که نرخ سودشواری بلند شده است، با این سبب همینا هم کمتر قیمت کردند نرخ را. البته ضرر به کسی هر یک شهروند عادی هست، برای که چقدر نرخ سودشواری بلند شد سال نرخ بالا کردن، بعد نرخ سودشواری که پاس شد نرخ هم خیلی سود اکید نمیدونم چی برای چی این خیال میکنن، همیشه حیران میشه راستی گفت.
تقریبا 2 ماه پیش نرخ 1 لیتر گاز مایع 3 سومانی و 70 درهم تا 4 سومانی بود. بعدن نرخ با شدت بالا رفت و حالا در برخی نقطه های سوزشواری در شهر دوشنبه 1 لیتر گاز مایع تا 8 سومانی و 20 درهم فروخته می شود. علاوه به این خودی گاز کمچین شده است. قبلا نمایندگان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را پدیده موقتی نامیده، بدون شرح بیشتر گفته بودند که آن به شرایط واردات از قزاقستان بستگی دارد. بخش کلونی گاز مویه به تاجیکستان از قزاقستان می آید. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مویه مشغولند، اساساً از قزاقستان و روسیه.
ارزش روبل روسی در برابر دلار آمریکایی روز جمعه اندک بالا رفت، چون بانک مرکزی روسیه برای حفظ قربی آن روز 27 اکتبر معیار بوستنویل را از 13% به 15% بالان برد. از بس که مهاجران زیادی تاجیک در روسیه کار میکنند، بالا و پایین روی نرخ روبل همیشه برای آنها یک خبر مهم است. روز جمعه 1 دلار آمریکایی در عوض تقریبا 94 روبل فروخته میشد. در نیم سال گذشته ارزش 1 دلار از 100 روبل هم بالاتر بود. بود. یکی از سببهای جون گرفتن روبل روسی در برابر دلار آمریکایی و همسومونی قرار توزیع رئیس جمهور ولادیمیر پوتین است که به شرکت ها امر داد پول نقد خارجی را برای تقویت ذخیره های ارزی و مالی روسیه در داخل کشور بفروشند. انتظار می رود این قرار تا حد استواری روبل را تامین کند. در تاجیکستان باشد بانک ملی امروز رسما قیمت 1000 روبل را 117 سومونی و 10 درهم مقرر کرده است. یادآور می شویم که ارزش پول روسی در بانک های تجارتی می تواند بلندتر یا پستر از این نرخ باشد. دوستان مهربان، حالا توجه کنید به یک اعلان. 30 اکتبر امسال با سبب گذشتن به وقت زمستان ساعت پخش برنامه اخبار آزادی در تاجیکستان و مسکو تغییر می‌یابد. یعنی از روز دوشنبه هفته آینده برنامه ما ساعت 19 به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو تقدیمتون می‌گردد. بی‌خبر نمانید و لطفاً به دوستانتون هم برسانید. من برنامه رو ادامه میدم. بعد عملیات نظامی آذربایجان در قره‌باغ کوهی که ماه گذشته صورت گرفت، ده ها هزار سکنان ارمنی تبار از آنجا کوچ بستند. در عین زمان دوباره به زیر نظارت آذربایجان گذشتن این جمهوری خودخوانده برخی از سابق بوشندگانش رو که 13 سال پیش مجبور شدند این سرزمین را ترک کنند برای بازگشت امیدوار نموده است. درباره یکی از آنها همکارم زرنگیز نوروشو در گزارشش نقل میکند.
نوریدین گولیف دهقانی 94 ساله آذری بعد از 30 سال فراق آرزوی بازگشت به زادگاهش یعنی نارینکلار قره‌باغ کوهی را دارد. آذربایجان در نتیجه یک عملیات ماه سپتامبر این منطقه جدای خواه را باز پس گرفت. گولیف امید دارد که اکنون با تغییر حکومت می تواند به خانه خود برگردد.
امروز اگر توانم به آن دهه برگردم، من تمام آنجا را یک یک دور می زنم. هر یک پیراهش را قدم می زنم.
برای قره‌باغ کوهی میان آذربایجان و ارمنستان درگیری‌های خونین رخ داده است. ضمن یکی از این مناقشه‌ها سال 1993 نوریدین گولیف از خانه و زادگاهش رانده شد.
آنها همه ما را به وادی‌ها راندند. تمام چیز و چاره ما آنجا ماند. ارمن‌ها ما را احاطه کردند. ما راه هیکری را پیش گرفتیم.
پس از چند ده ساله جنگ ها ماه سپتامبر امسال نیروهای ارمن تبار جدای خواه به باکو تسلیم شدند. این احساس و خاطره های کهنه را رو آورد.
من به زمین بابای خود به اقدره به دهه همون نارینکلار می روم. اونجا زندگی می کنم. بگذار در خیمه هم باشد. این بهتر از زندگی در اینجا است. ما رو کشدم و مگس ما همه چی رو در اینجا دیدیم. بگذار صلح باشد تا ما توانیم با ارمن ها مثل دوست یک جو نشینیم.
برابر زیر نظارت آذربایجان گذشتن قره‌باغ کوهی بیش از 100 هزار ارمن تبار آن مجبور شدند از این قلمرو کوچ بندند.
من میخواهم که تمام جهان متحد باشد، همه زندگی آسایش داشته باشد. چرا باید بجنگیم؟ خیر چی اگر آنها ارمنیاند؟ چرا باید خونریزی شود؟ آنها هم انسانند. ما فاشیست نیستیم. ما خونریزی را نمیخواهیم. ما صلح میخواهیم.
بیز استیر که صلح هستن.
ارمنستان و آذربایجان با گفتوشونید نشستند. سروزیر ارمنستان گفت آماده است تا آخر سال سازشنامه صلح را امضا کند.
دوستان عزیز، در این فرصت اخباری آزادی پرچه از برنامه گپی آزاد رو میبینیم که این هفته در آن راجع به عقیده و نظری جوانان توجیک در برای جنگ بین حماس و اسرائیل بحث شد. سوال هم این است که چرا آنها در برای حادثه های بیرون بحث میکنند ولی دویر به تحولات داخلی خاموشند؟ سبب ترس است یا جوانان توجیک سیاسی نیستند؟
جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستند، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکنند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشون هست واکنش نمیکنن، اما در مسائلی که بیرونتر هست به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسائل داخلی فعال باشن و هم در مسائل بیرون. بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان‌ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت نگیرد، یک وحشانیت به تفاوت باشد. نه او بسته این که اون طرف قربانی کی هست. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن. دلیر شریپوف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگرهای بدخشان، همه اینو بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنند.
عبدالقادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند. نظری شما به این نکته‌ای که عبدالقادر گفتن چی است؟
خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش‌های دینی دارند و نه به ارزش‌های فرهنگی. رسانه‌ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه‌بازی هست.
بینندگان گرامی، فراموش نکنید برنامه گپی آزاد یک شنبه ساعت 13 به وقت دوشنبه و ساعت 11 به وقت مسکو در وبسایت ozodi.org و همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود. رو میوریم با یک موضوع دیگر. بنابر قوم رسمی، صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان به طور بی‌سابقه افزایش یافته و به گفته مقامات روزی نیست که در راه‌های کشور یک نفر هلاک نشود. از جمله در شهر کولوب ساکنان هر بار با ترس و احتیاط زیاد از راه می‌گذرند، چون میگویند کار نکردن چراغ‌های را و پاک شدن خطای پیاده را خطر زیر ماشین ماندن آنها را بیشتر می‌کند. محمودجان رحمت‌زاده از پی تحقیق همین موضوع بود.
در این قسمت شهری کلوب چراغک راهنما فعال نیست. کسی چی گونه خواهد همان گونه رفت و آمد میکند. اکثر پیاده‌گردان با مشکل راه را عبور میکنند. بابای همراهان از این راه با ترس میگذرد. با نقل او گاهی تا 15 دقیقه انتظار کم ماشین شدنی راه میماند.
این همی سفرو کار نمیکنه. باید سفرو کار کنه. همه طرف ها کار کنه که یک ماشین بسته، یک مسافر بزگره براه، یک کمپیر بزگره براه. ممکن نیست، بودم بروش همی آیم ماشین.
مشکل دیگری که حالا در راه های کلوب دیده می شود، نبودی خط های تقسیمی راه است. در اینجا باید خط پیاده راه باشد. اما رنگ این خط کی ها رفته است. با گفته ساکنان، نبودی خط های پیاده راه بایزی نقص قایده های راه از سوی راننده ها می شود. حالا این ماشین ها روی خط کرشوده پیاده راه قرار دارند. ساکنان میگویند که پیش از سفر پرزیدنت به کلوب راه های منطقه هایی که از آن پرزیدنت گذر میکرد تعمیر کرده اند.
وقتی که پرزیدنت تان جناب یولی به شهر کلوب و به دیگر نوحیه ها سفر میکنند، همون جایی که محترم پرزیدنت را همون جا را در ریمون میکنند، سفید میکنند، دیگر جا هم خیلی تعمیر طلب و بگذار همه جا هم خیلی تعمیر شوند.
حالا در همه راه های مرکزی شهر چراغک ها نصب کرده شده است. اما ساکنان میگویند که اکثر چراغک های شهر فعال نیستند. چراغک های چهار های شبکه برق مدت است از فعالیت باز مانده است. چراغک نزد بیمارستان و بازار سامانی نیز فعال نیست. ولی حکومت شهر گفت که 8 چراغک نصب کرده اش فعالند.
از ما زیاده 8 چراغک ها عوض کردیم. چراغک های زمانوی رقمی خوب و نیاد داریم که با در 4 گوشه شهر امینو را با وصل کنیم.
برای تنظیم حرکت نقلیات کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی دست به کار شده اند. اما این تنظیم در همه منطقه های شهر دیدن نمی شود.
در این منطقه شهر کلوب که یکی از منطقه های سیرودن و سیر ماشین به حساب می رود، نه چراغک راهنما فعال است، نه پیاده راه دیده می شود. ساکنان می گویند که چنین حال آنها را هنگام رفت آمد به مشکل مواجه کرده است.
برخی چراغک های نصب شده زیر درختان مانده اند. رانندگان میگویند آنها نمیتوانند فعال بودن یا نبودن چراغک را ببینند. یکی از این گونه چراغک ها در کوچه دمینزاده قرار دارد. کلوب سیمین شهری بزرگی تاجیکستان به حساب می رود. حالا برخی چراغک های این شهر به تعمیر نیاز دارند. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلوب.
این گزارشی آخرین امروز بود. بینندگان عزیز تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. نشر نوبتی اخباری آزادی به پایان رسید. چون همیشه خبرهای از این بیشتر را شما پیوسته می توانید از سامونه رادیو آزادی و هم صفحه های ما در شبکه اجتماعی پیدا کنید. برای همه شما عزیزان در دو روز آینده استراحتی با فراغت می خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما به کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک نماینده سازمان ملل متحد از مقامات تاجیکستان خواست است که حامیان حقوق و خبرنگاران زندانی را آزاد کنند. مری لالار، گزارشگر ویژه در امور حقوق آدمان، گفت مسئله را با نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل در میان گذاشت. ملاقات روز 24 اکتبر در نیویورک برگزار شده است. خانم لالار نوشت که بار دیگر دعوت خود را برای رهایی حامیان حقوق و خبرنگاران زندانی از جمله دلیری امام‌علی، عبدالله غربتی و الفتخان محمدشاه و تکرار کردم. همه این افراد پس از ماه می سال 2022 به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. از جمله دلیری امام‌علی را که بلاک های ویدیویش بیننده زیاد داشت، به گناه صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوعی گروه 24 ده سال از آزادی محروم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش های تنقیدیش نقار گرفتند. پروفسور عثمان جان غفاروف، تاریخنگار شناخته تاجیک، روز 27 اکتبر در سن 78 سالگی درگذشت. پروفسور عثمان جان به قول نزدیکانش چند مدت آخر بیمار بود و در خانه معالجه می گرفت. غفاروف در سالهای دراز در دانشگاه دولتی خوجند کار کرده، یک دوره وکیل مجلس نمایندگان و از سال 2002 تا 2005 عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. ده ها کتاب و صدها مقاله پوبلیسیستی دارد. برنده جایزه به نام بابا جان غفاروف و کارمند شایسته تاجیکستان است. پنتاگون گفت ارتش آمریکا صبح 27 اکتبر در واکنش به حمله های پهبادی و موشکی به نیروهای این کشور در خاورمیانه دو پایگاه وابسته به سپاه پاسداران ایران را در شرق سوریه هدف قرار داد. وزیر دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد که حمله ها دقیق انجام شد. اقدام نظامی و پاسخ به یک رشته حمله های دوامدار و اساساً ناموفق گروه های نیمه نظامی زیر حمایت ایران علیه امریکایی ها در عراق و سوریه که از 17 اکتبر آغاز شد. جو بایدن روز گذشته هشدار داد که اگر ایران یا گروه های مورد حمایت آن به حمله هایشان علیه نیروهای امریکایی در خاورمیانه ادامه دهند، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت در دو هفته اخیر نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی در عراق دست کم 12 بار در عراق و 4 بار در سوریه مورد حمله قرار گرفتند. تاجیکستان شامل ریتینگ ولایت قانون نشد. این ریتینگ را سازمان بین المللی World Justice Project ترتیب می دهد. از کشورهای پیشین شوروی به این ریتینگ ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان نیز داخل نشدند. قزاقستان یکی از مقام‌های بالاترین 65 را صاحب شده، ازبکستان در مقام 78، قرقیزستان در مقام 103، بلاروس در مقام 104 و روسیه در مقام 113 جای گرفتند. با دهگانه اول دانیا، نروژ، فنلاند، سوئد، آلمان، لوکسمبورگ، هلند، زلاند نو، استونیا و ایرلند شامل شدند. مقام‌های آخرین را افغانستان، کامبوج و ونزوئلا اشغال کردند. این ریتینگ را World Justice Project بر اساس پرسش شهروندان، حقوق شناسان و کارشناسان ساحه‌های حقوق انجام می‌دهد. این ریتینگ پیشروی های کشورها را از جهت تأمین محیط حقوقی بهره‌گذاری می‌کند. ریتینگ از 8 نشان داد عبارت است: محدود کردن صلاحیت های نهادهای دولتی، نابودی فساد، باز بودن دولت، ترتیبات های حقوقی و امنیت، حفظ حقوق بنیادی، اجرای مقررات و عدالت دادگاهی. مقامات آمریکا بسته نوی کمک های نظامی را برای اوکراین به مبلغ 150 میلیون دلار جدا کردند که از جمله تجهیزات دفاعی هوایی، توپخانه و مهمات ضد تانکی را در بر می‌گیرد. بسته قبلی کمک‌های نظامی ایالات متحده آمریکا برای اوکراین با مبلغ 200 میلیون دلار سلاح‌های ضد تانکی و تجهیزات برای مقابله با هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه را در بر می‌گرفت. آمریکا از آغاز حمله تجاوزکارانه روسیه به اوکراین با مبلغ بیش از 43.9 میلیارد دلار به اوکراین کمک نظامی کرده است. حدود 25 جمع را از ولایت بالکان ترکمنستان که 5 اکتبر بعد از ختم دانشگاه دولتی سراتو روسیه به وطن برگشتند، از فرودگاه مستقیم به خدمت حربی بردند. به گفته والدان جوانان، پسران آنها را مقامات به آن عیبدار کردند. ساکن بالکان و مادر یکی از این جوانان به بخش ترکمنی رادیو آزادی گفت پسران آنها را کارمندان کمیسریت حربی، وزارت امنیت ملی و پلیس در فرودگاه پیشواز گرفته با آنها همچون جنایتکار مناسبت کردند. به گفته والدان جوانان، پسران آنها را مقامات به آن عیبدار کردند که گویا بعد ختم دانشگاه در ماه ایونی امسال فوراً به وطن بر نگشتند. با بیشتر جوانان امکان ندادند که حتی با والدین خود صحبت کنند. در ترکمنستان خدمت حربی حتمی بوده، سال 2 بار جوانان به صف ارتش دعوت می شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پنتاگون گفت ارتش آمریکا صبح 27 اکتبر در واکنش به حمله های پهپادی و موشکی به نیروهای این کشور در خاورمیانه 2 پایگاهی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در شرق سوریه هدف قرار داد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. وزیر دفاع آمریکا در بیانیه اعلان کرد که حمله ها دقیق انجام شد. اقدام نظامی و پاسخ به یک رشته حمله های دوامدار و اساساً ناموفق گروه های نیمه نظامی زیر حمایت ایران علیه امریکایی ها در عراق و سوریه که از 17 اکتبر آغاز شد. لاید آستین افزود که حمله ها با دستور جو بایدن رئیس جمهور امریکا انجام شد تا مشخص کنند که ایالات متحده حمله را به نیروها و پایگاه های خود تحمل نمی کند و از منفیت های خود دفاع خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا در ادامه گفته است این عملیات جدا از جنگ اسرائیل علیه حماس است. وی تاکید کرد که آمریکا در پی درگیری گسترده‌تر نیست، اما اگر گروه‌های مورد پشتیبانی ایران به حمله های خود ادامه دهند، ایالات متحده برای محافظت از نیروهای خود حمله های بیشتر انجام خواهد داد. مقامات ایران و سوریه تا کنون در رابطه با این حمله های هوایی آمریکا واکنش نشان ندادند. هنوز معلوم نیست که آیا این حمله ها تلفات جانی در پی داشتند یا نه. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر و آغاز حمله های اسرائیل علیه گروه های فلسطینی در غزه تا کنون نیروهای آمریکایی که در سوریه و عراق جایگیر هستند بارها هدف حمله های پهپادی و موشکی نیروهای نیمه نظامی قرار گرفتند. روزنامه واشنگتن پست اول این هفته به نقل از مقام های آمریکا گزارش داد که از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل در غزه کم از 24 سرباز آمریکایی در عراق و سوریه مجروح شدند. روز دوشنبه یک گروه نیمه نظامی عراقی با نام مقاومت اسلامی در عراق با نشر بیانیه حمله را به 2 پایگاه آمریکایی در سوریه به دوش گرفت. جو بایدن روز گذشته هشدار داد که اگر ایران یا گروه های مورد حمایت آن به حمله هایشان علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ادامه دهند، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت در 2 هفته اخیر نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی دست کم 12 بار در عراق و 4 بار در سوریه مورد حمله قرار گرفتند.
در کوچه های سر به تنهای بای مادرهای درد به تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد به تنهای تنهای تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلوار پاره پاره ای نسرین است از من بیره هرچی که در من با از من بیره شوقی شکوف تنها از من بیره جراحتی قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گیره های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافیست از من بیرم هرچی که در من با از من بیرم شوقی شکوف تنها از من بیرم امید فردایم از من بیرم تو ماندم تنها از من بیرم هرچی که در من با از من بیرم شوقی شکوف تنها
عبدالله وزیروف 76 ساله را که به نام طبیب علی بیدکی مشهور است در خانش در دهه ملابرات ناحیه رشت دستگیر کردند. علاوالدین دولتوف یا علی بیدکی که مقامات او را رهبری گروه مسلح در رشت می دانستند سال 2011 در عملیات کشته شد. اسمت الله عبدالله پسر عبدالله وزیروف روز 26 اکتبر بر رادیو آزادی گفت پدرم را ماموران امنیتی دو هفته پیش با خود بردند ولی تا حال سببش را نمی گویند. از منبع‌های دیگر فهمیدیم که گویا به تندگرایی متهم است. چرا؟ یگان تفصیلات نمی‌دهند. ما برای او در بازداشتگاه موقتی دوشنبه لباس و خوراک می‌بریم. هنوز وکیل مدافع نگرفتیم. افزود او.
بعد 15 بیس روز شد یگان کس نمی‌داند چی گپ است. 15 بیس روز شد دوباره بردگی را تشکرگان سفید پدرم امنیت آمد بردگی شد دوشنبه. چند بار خود مرافق یگان گپ نمی‌دانیم چی است.
مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت عبدالله وزیروف را رسما اعلان نکردند. کوشش ما برای گرفتن شرح رسمی روز 26 اکتبر بی نتیجه ماند. عبدالله وزیروف در شفاخانه در منطقه رشت همچون پزشک جراح کار میکرد. در جای کارش روز 26 اکتبر به ما گفتند که چند وقت باز او را ندیدند و در کجا بودنش را نمیدانند. یک منبع آگاه از قضیه به شرط فاش نشدن نامش بر رادیو آزادی خبر داد که عبدالله وزیروف گویا برای تماس با یک نماینده مخالفین حکومت متهم است. همصحبت ما جزئیات نداد. نام عبدالله وزیروف سال 2010 در پیوند به قضیه علاودین دولتوف معروف به علی بیدکی در منطقه رشت در سرخط رسانه ها جای گرفت. مقامات علی بیدکی را به سازمان دادن حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع تاجیکستان در روز 19 سپتامبر سال 2010 گناهکار کردند. در آن حمله 26 سرباز وزارت دفاع کشته شد. وزیروف به گمان رسانیدن یاری طبی به علی بیدکی بازداشت و زندانی شده، بعد از 2 سال بر اساس قانون عفو آزاد گردید. حکم زندانی که خودش بی اساس می دانست.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
Мой июни соли равон нависанда англис Крис Аслан китоби нави ход розери онвони кушодани грейрой абрешим нашир намод ки дар он рушди ҷаҳонии санъат